بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در بررسی این قاعده ما غلب الله و این که بالاخره مفاد این قاعده چیه. خب نکاتی رو تا اینجا عرض کردیم، بعضی از مناقشاتی که عرض کردیم، بعضی از محققین رساله‌ای دارن تو این موضوع، او رو هم ذکر کردیم. ببینید این نکته رو عرض کنم آقایون، گاهی اوقات در این گونه موارد برای اینکه بخواید یک معنای روشنی که نفس نسبت به او سکون و قرار پیدا بکنه پیدا کنید، دنبال تجمیع قرائن باشید. خب حالا یه کسی بدون میگه آقا ما غلب الله شامل نسیان و جهل میشه، یه کسی میگه نمیشه. بالاخره اون کسی که میخواد بگه میشه باید قرائنی بیاره، اون کسی که میگه نمیشه قرائنی بیاره. ما چه قرائنی داریم؟ حالا من دنبال این هستم که قرائنی که ما رو کمک میکند به این که بفهمیم آقا از اول ما غلب الله شامل نسیان و جهل نمیشه. دیروز بعضی از این قرائن رو عرض کردم، برخی از قرائن دیروز گذشت که حالا ممکنه همونا رو چون مهم هست باز تکرارم بکنیم. ببینید آقا مثلا اون ذیل حدیث لا تعاد رو دیروز بهش اشاره کردیم. که ذیل حدیث لا تعاد قرینه خیلی خوبی شد برای ادعای ما. باز ما روایاتی داریم که اگر کسی نماز رو به غیر قبله خوند، تحرا و سعاد، تحقیق کرد که قبله کجاست، بعد به یک سمتی نماز خون، بعد معلوم شد که به سمت قبله نبوده، بالاخره اونجا روایات میگه اگر داخل وقت اعاده کنه، اما اگر خارج وقت فلا اعادت علی. اگر بعد از وقت کسی فهمید لا اعادت علی. خب این رو ما میخواییم شاهد بگیریم به اینکه الان خب این آدم جاهل به قبله بوده. اگر جاهل به قبله، اگر جهل رو ما داخل در ما غلب الله قرار بدیم، لیس علی صاحبه شیئون، بگیم آقا جهلم مما غلب الله علی العبد لیس علی صاحبه شیئون، پس نه در وقت باید اعاده کنه نه در خارج وقت، در حالی که این روایات بگه اگه در وقت فهمید باید اعاده کنه. خب این آقایون بیان بگن خیلی خوب ما با این روایت قادر تخصیص میزنیم، همینه که مشکل درست شده. کسانی یه عده گفتن ما این قادر رو قبول نداریم چون انقدر تخصیص میخوره که تخصیص اکثر به حد استهجان میرسه. مرحوم امام رضوان الله علیه در کتاب الطهاره میفرماید این قاعده به عمومش نمیشود تمسک کرد، تو مستلزم تخصیص اکثره. تمام اینا رو ما باید بیاییم مخصصش قرار بدیم. خب ما عرضمون این است که از اول کی گفته این قاعده شامل جهل میشه، شامل نسیان میشه؟ تا ما این همه روایات راجع به نسیان اجزا و شرائط یا جهل در اجزا و شرائط رو مخصص این قاعده قرار بدیم تا تخصیص اکثر لازم بیاد. پس خود همین، خود این که امام علیه السلام میفرماد اگر کسی صلی به غیر قبلتن، بعدن اگر در وقت فهمید اعاده کنه، در خارج وقت اعاده نمیخواد. و عجیب اینه تو بعضی از روایاتش امام میفرماد اینما تولو فثم وجه الله. یعنی چی؟ یعنی دائره شرط برای اون کسی که خارج وقت فهمیده، شارع میگه که خب برای چنین آدمی اینما تولو فثم وجه الله، اما نمیگه برای این آدم مما غلب الله. فراغ بعد الوقته، نه فراغ از عمله. فراغ از عمل که مسلم هست، نه قاعده فراغ در اونجا ایست که آدم شک میکنه بعد از فراغ آیا رکوع آورد یا نه، سجده آورد یا نه، آیا به سمت قبله خوند یا نه بعد الفراغ. اما الان یقین داره به سمت قبله نخونده، یقین داره به سمت قبله نخونده. تو روایات بین کشف خلاف در وقت و خارج وقت تفصیل داده. خب بعد در خارج وقتش هم که میفرماید اعاده نکند، میفرماید اینما تولو فثم وجه الله. پس معلوم میشه که ربطی به قاعده غلبه نداره. اولا دیروز عرض کردم خب چرا به جای القرائت و سنتون التشهد و سنتون چرا اونجا اسمی از غلب الله نیورد امام؟ خب اینجا هم اصلا کلا میفرماید این اشتباه کرده، خب هر چی هم تلاش کرده قبله رو پیدا نکرده، ما غلب الله پس لا شیء علیه. اما میاد میفرماد نه، در خارج وقت اگر کشف خلاف شد این از مصادیق اینما تولو فثم وجه الله میشه. چی؟ ارتکازی در جهل نیست دیگه. بله ما میگیم قاعدتون ارتکازیه، اما فی ما غلب الله. ما غلب الله یعنی ما یکون خارج عن اختیار المکلف. ما ادعامون است که نسیان و جهل خارج از اختیار مکلف نیست. خارج از اختیار مکلف، انسان میتونه جهلش از بین ببره، نسیانش هم از بین ببره، نگذره نسیان به وجود بیاد. خب این یه قرینه عرض کردم، خودش این یک روش اجتهادی آیون. گاهی اوقات در فهم یک روایتی انسان یک قرائنی رو جمع بکنه برای اینکه به یک نکته مهمی برسه. عرض می شود که یکی دیگر از قرائن اینه، ما این باشیم و این قاعده بگیم آقا این قاعده قاعدتون واقعیتون لا ظاهریه، درسته؟ شما وقتی میگید ما قلب الله علی العبد فالله اولا بالعوز، یعنی قاعدتون ظاهریه؟ نه، قاعدتون واقعیه. یعنی اونجایی که انسان یک فعلی خارج از اختیار انسانه و انسان داره انجام میده یا ترک میکنه و این ترک خارج از اختیار انسانه، مغما علی ترک میکنه صلات رو، جنون مجنون مثلا. حالا شما ببینید آقای جوادیان سوال میکردن که خب آقا اینطور که شما قاعده رو محدود میکنید ینفته و منه الف باب کجا؟ ببینید مجنون اگر آمد کسی رو کشت، اینجا ما باشیم و قاعده میگیم لا شیء علیه. بله ممکنه بعد دلیل دیگه بیاد بیا آقا ولی این قاتل یا مثلا عاقلش اینا باید بالاخره دیهش رو بپردازن، ولی نه تقصیر لازم نمیاد. آقا مجنون 100 تا عمل انجام میده لا شیء علیه. بله نه دیگه اذا قلب الله نه دیگه، این لاشه علی یعنی از جهت اون احکامی که خدا فرموده. بله، حالا عرض کردم اون که دیه شو بگیم حق الناس و دیه شو ببردازه، ولی این دیه اون چی که خدا فرموده. حالا اگر مثلا فرض کنید که یه مجنونی زنا کرد، اینجا باید حدش بزنن؟ اینجا نمیشه ما غلب الله رو برش جاری کرد؟ ممکنه بگیم حالا تعذیرش بکنن، ولی دیگه حد برش جاری نمیشه. ما غلب اللهه. بله بله، اون که حق اللهه. عرض میکنم که ون نظیر زیاد داره، ما اگه در پی تو فقه بگردیم میتونیم براش مورد پیدا بکنیم. حالا ببینید، پس این قاعده ما غلب الله قاعدتون واقعیه، حکم ظاهری نمیخواد بیان کنه. خب میایم تو حدیث رفع، رفع اما لا یعلمون، بنابر مسلک مشهور این رفع رفع چیه؟ ظاهریه. اون چرا که انسان نمیداند ظاهرن برداشته شد. خب آیا فقیهی تالا آمده بگه بین قاعده ما غلب الله با حدیث رفع تعارض وجود داره؟ اگر ما بخوایم جهل را داخل در ما غلب الله قرار بدیم، معناش این است که از جاهل واقعا برداشته شد، اما حدیث رفع میگه از جاهل ظاهرا برداشته شده، واقعا هست، پس تعارض به وجود میاد، در حالی که هیچ کسی تفوق به تعارض به این دو تا قاعده نکرده. خود این قرینه میشه. ببینید داریم تجمیع قرائن میکنیم. شارع متعال وقتی آمده جهل را به عنوان یک حکم ظاهری حدیث رفع رو برای او آورده، این معلوم میشه که و هر آنچه که در حدیث رفع آمده، رفع مستکره علیه، حالا در اکراهش اونجا گفتن واقعا هست، ولی بالاخره وقتی شارع میگه رفعه، این معناش این است که به حسب ظاهر ظاهرا رفعه. رفعه مستور رو الی، نه این قول بعضیا که تفکیک کردن بین اینا، گفتن در ما لا یعلمونش ظاهریه، در بقیهش واقعیه. اگر گفتیم همش ظاهریه، اون وقت دیگه نمیتونیم بگیم اینام داخله در قاعده ما غلب اللهه. این دیگه قرینه خوبی میشه. بله، خوب نیست؟ بره دکتر خوب میشه. تعارض آقای مقدسی. نه، رفعه یعنی چی؟ یعنی رفعه ظاهرن و ثبت واقعا. یعنی چی؟ آقا ساکت نیست. حدیث رفع رو شما دارش تأمل بفرمایید. رفعه ما لا یعلمون یعنی رفع از ظاهرن، تازه شیخ میگه مؤاخذش برداشته شده، خود حکم اصلا برداشته نمیشه. رفع الحکم ظاهرن اما ثبت الحکم واقعا. خب اگه ثبت الحکم واقعا، جاهل واقعا حکم برش هست، پس ما غلب الله میگه نیست، اگر بخواد جهل و شامل بشه، پس تعارض بینشون به وجود میاد. معذوریت میدونم، نه معذوریتی است نسبت به اونی که مکلف از اختیارش خارجه واقعا. یعنی شارع میگه آقا مغما علی واقعا حکم نداره، مجنون واقعا حکم نداره، اولا بالعذر یعنی واقعا حکم نداره. یعنی شارع باید عذر این رو بر بپذیره، نه که ظاهرا بپذیره، نه واقعا حکم نداره. سلس البول واقعا این بول ناقض وضو نیست. چرا؟ نه، این کنایه است. میرم در سلس البول شما میگید که اونجا ظاهرا صحیحه. سلس البول که خب همین روایت مغلب الله رو مش تمسک کردن، واقعا اونجا میگن این بول ناقض نیست، این بول ناقض نیست، تخصیص میخوره. ابد و حکمیه هم شامل میشه. نه حالا شبهات و حکمیه هم شامل میشه، شبهات و حکمیه هم شامل میشه. حدیث رفع
یعنی
ما
دیدیم
مغلب الله ناظر به قضا، پس میدیم مغلب الله چه میگه حدیث رفع؟
حدیث رفع
میفرماید بر ظاهر ادا. حالا این که ما داریم عرض میکنیم به خودش دقت کنید، عرض میکنم خیلی فکر شده تا این نکات داریم مطرح میکنیم. ما داریم قرائنی میاریم، از این قرائن به خوبی میفهمیم که آقادی مغلب الله شامل جاهل نمیشه، شامل ناسی نمیشه. یکیش عرض میکنم که همین حدیث رفعه. باز من القرائن مشهور قاعده ای دارن به نام قاعده اشتراک، میگن احکام مشترکتون بین العالم و الجاهل. خب اگر شما بگید ما قلب الله شامل جاهل میشود، یک، و بگید قاعدتون واقعیه ارتکازیتون واقعیه، این معناش این است که جاهل واقعا حکمی نداره دیگه، نداره حکمی، فقط مجرد یک عذر ظاهری نیست، جاهل باید یک حکمی نداره. بعد اون احکامی که میاد برای جاهل یه احکامی رو بار میکنه، بگید مخصصه که تخصیص اکثر هم لازم میاد. خب ما که قاعده اشتراک قبول نداریم، اگر گفتیم ما قلب الله شامل جاهل میشه، معید ما میشه، به نفع ما میشه. میگم آقا ما قلب الله میگید شامل جاهلم میشه، پس جاهلم حکم نداره، پس احکام لیست مشترکتن بین العالم و الجاهل، مدعای ما ثابت میشه. اما مشهور که میگن احکام مشترکتون بین العالم و الجاهل، و اگه احکام مشترکه ما قلب الله هم بخواد جاهل شما میشه، باز تعارض به وجود میاد. او ما قلب الله میگه جاهل حکمی نداره، چون میگه شاملش میشه دیگه. قاعده اشتراک میگه جاهل هم حکم برش فعلیت داره. حالا اون جمع ها رو همه رو ما اشکال کردیم آقای سرفراز، اصلا تمام 7-8 راه برای تو اصول دوره سابقه هم گفتیم، این رو همه اون راه اشکال داره. اینا خب اونجا بحث کردیم، اینو بحث کردیم اونجا. الان ببینید من الان میخوام عرض بکنم کیف الجمع. از یه طرف بگید قاعده ما قلب الله شامل جاهله، شامل جاهله یعنی چی؟ یعنی میخواید بگید که آقا جاهل تنجز برش نداره، جاهل حکم برش منجز نیست، یا اینکه نه اصلا مثل مجنون، مجنون میگید حکم شاملش میشه منجز نیست براش، یا اصلا حکم نداره. مجنون مثل صبیه، صبی شما میگید اصلا حکم شاملش نمیشه، فعلیت نداره. شما در باب صبی مجنون مغمى علی میگید حکم فعلیت ندارد. اگر جهر رو هم داخل در مغلب الله قرار دادید، یعنی جاهل هم حکم برایش فعلیت نداره. قاعده اشتراک میگه جاهل برایش حکم فعلیت داره. احکام مشترکتون بین العالم و الجاهل تصریح کردن آقایون، ای فی مرحلت الفعلیه، در مرحله فعلیت، یعنی همونطوری که بالفعل وجوب نماز برای آدمی که عالم وجوب نماز هست جعل شده، برای اون آدم جاهل ولو جاهل قاصر برای اونم وضع شده و برای اونم فعلیت دارد. همین الان متوجه اونه. فعلیت یعنی توجه الخطاب فعلا الی المکلف. بله منتها چون جاهله انجام نمیده، عذر از اسیان داره، این قیامت معاقب نمیشه. اما بالفعل طبق عاده اشتراک و اساسا آقایون این بحث قاعده اشتراکی که قبلا ما اشاره بهش کردیم در حدیث رفع هم، یعنی کسی که حدیث رفع رو خوب منقح کنه به خوبی به این نتیجه میرسه که این قاعده درست نیست، قاعده اشتراک احکام بین العالم و الجاهل. و تو معاصرین تنها کسی که من در این قاعده اشتراک رو رد کرده صاحب منتقل اصول علیه الرحمه است، بقیه همه قبول کردن جز ارسال مسلمات گرفتن. پس اینم یکی از قرائن شد، اینم یکی از قرائن شد که آقا پس جعل در موضوع قاعده عرض میکنم که ما غلب الله، این عرض میشود که داخل نیست. نه دیگه عرض میکنم، نه قاعده اشتراک میگن اشتراک احکام بین العالم و الجاهل فی مرحله الفعلیه است، بالفعل همونطوری که بالفعل خطاب شامل عالمه شامل جاهلم است، ولذا میگن جاهل قاصر بنابر قاعده اشتراک باید برن قضا کنه. اگر گفتیم که حالا با همون اطلاق امر اولی قضا کفایت میکنه، اگر گفتیم قضا نیاز به امر جدید داره که هیچی، در مقصرش هم امر جدید میخواد. آخه مبنای او یعنی چی؟ مشهور چی میگن؟ مشهور میگن قاعده اشتراک مربوط به مقام فعلیت یک، بین جاهل قاصر و مقصر هم فرق نیست. دو تصریح کردن اینو و ما روی این بیان و روی این تصریح عرض میکنم اشکال داریم. خب روی این توضیحاتی که ما دادیم آقایون، ملاحظه میکنید قاعده ما غلب الله گرفتار تخصیص اکثر نمیشه، نمیشه. وقتی ما نسیان را، جهل را، اکراه را، استرار را میگیم از موضوع این قاعده خارجه، میگیم فقط اونی که از اختیار مکلف خارجه و ما غلب الله علی المکلفه شامل میشه. توضیح دادیم حتی اکراه گفتیم مستند به خود انسانه، انسان اختیار، خود مکره ان قصدن اختیار میکنه کاری رو انجام بده، دیگه شامل که نشد دیگه بحث تخصیص اکثر به وجود نمیاد. اما اگر کسی گفت این قاعده شامل نسیان، جهل، حتی اکراه، استرار، باید فرق نگذاره دیگه، اگه شامل اینا بشه مسلم تخصیص اکثر لازم میاد، تخصیص اکثر به حد دل استهجان لازم میاد. حالا تخصیص اکثر میگیم اذا لم یبلغ حد دل استهجان، عیبی نداره، ما من آمن الله وقت خوص، حالا زیادم تخصیص بخوره. اما اگه تخصیص اکثر به حد استهجان برسه، به طوری که یه کسی میگه که اکرم العلماء، حالا 100 تا عالم داریم، هی بیاد زید رو خارج کنه، عمرو رو خارج کنه، 90 تاش خارج بشه، خب میخندن بهش، میگن تو چرا عامو گفتی؟ قانون از قانونیت میفته. وقتی تخصیص اکثر به حد استهجان رسید دیگه اون قانون اعتبار قانونیتش از دست میده و این از حکیم متعال قبیحه. لذا اگر ما بگیم نسیان، جهل، اکراه، اصرار داخل تخصیص اکثر لازم میاد و همون است که امامم فرموده، معلوم میشه امامم در ذهن شریفشون در کتاب الطهاره که آدرسش هم عرض کردم، نمیدونم نوشتید یا نه، خواستید باز حتما مراجعه کنید به این فرمان، جلد دوم کتاب الطهاره صفحه 213 امام طهارت، کتاب طهاره امام 4 جلده، یک جلدش تقریرات مرحوم والد ماست، یعنی یک جلدش عجیب می بوده که مباحثی بوده که امام ننوشته بودن مرحوم والد ما نوشته بودن که با اون یک جلد تکمیل شده و شده 4 جلد، در جلد دوم صفحه 213 اونجا مراجعه کنید. اینم راجع به تخصیص اکثر. باز از شبهاتی که راجع به این قاعده شده مسئله اعرازه. گفتن آقا فقها از این قاعده اعراز کردن. ببینید اگر ما بیایم یک عمومیت گسترده براش قائل بشیم، اعراز موجوده، بله خیلی جاها دیگه به این اعراب بر طبق این عموم عمل نکردن، ولی اگر ما گفتیم شامل اینا نمی شود، دیگه موضوع برای اعراض هم عرض میکنم که از بین میره. بله دیگه در خیلی از موارد جهل جاری نمیدونن، ولو ما دلیل مخصص هم نداشته باشیم جاری نمیدونن. نه دیگه عرض کردم، ببینید نمیشه گفت از قاعده اعراض شده. ما اگر گفتیم آقا مثلا در همین جنون مجنون آمده، مجنون اگر زنا کرد، حالا اونجایی که بحث حق الناس، خب حق الناس رو میگیم بعد جوری یا بیت المال بده یا عاقلش بده، اما دیگه لیس علیه شیئون، لیس علیه شیئون. حالا مجنون خودش فروع زیادی داره، عرض میکنم که حتی چه بسا بتونیم ما برای سبی غیر ممیزم از ما غلب الله استفاده کنیم، برای سبی غیر ممیز. در اگر سبی غیر ممیز آمد اقرار کرد، اومد بیعی انجام داد، اینا که آقا ما غلب الله، ما غلب الله هم لیس علی صاحبه شیئون، یعنی حکمی نداره، نمیشه حکم صحت اینجا جاری کرد، فروع میشه زیاد آورد. نه اینکه فقط بگیم آقا به جنون و مغمى علی و ثلث البر تمام بشه. خب حالا این تمام الکلام آقایم در این قاعده ما غلب الله. البته ما اگر بخوایم بحث رو ادامه بدیم در همین رساله شریفه باز یه نکاتی هست، حالا خودتون مراجعه کنید. نه مسلم وقتی مسئله عرض میکنم که نه، بله اونم قبول نداره، ولی عرض میکنم ببینید در مسئله تتابو، در مسئله تتابو اونجا صحت روزهایی که بعد میخواد بگیره بعد از این که تتابو به هم خورده به قاعده مغلب الله تمسک شده. بله روایت معتبر داریم، بله روایت معتبر داریم، نه روایت معتبر داریم. عرض میشود که چی؟ چرا دیو اکراه اینا که گفتیم روشن کردیم. در اکراه اینا قلبه الله نیست، الهیاره یه شخص سالسی قلبه، کما که در تقیهش هم همینطوره. بله خیلی خوب، حالا دیگه همین مقدار به نظرم کافی باشه. البته عرض کردم مجال هست برای اینکه چند جلسه دیگه هم بحث بکنیم، اما حالا خیلی از اون بحث اصلی خودمون که داریم دنبال میکنیم دور نشیم. اگه با سوالی دارید بفرمایید. حالا ببینید آقای عاشق راجب اعراض این نکته رو عرض کنم، اعتماد هم این نکته در کلام همین صاحب رساله هم آمده. ببینید در اعراض اگر یک فقیهی یک روایتی رو طوری معنا کرد، چه خبر شد هنوز درس تمام نشد، اگر یک فقیهی یک روایتی رو طوری معنا کرد بر اساس معنایی که خودش کرده به اون روایت تمسکی نکرده، فقیه دیگر طوری دیگه معنا که تمسک کرده، خب اینجا نمیتونیم بگیم اونی که تمسکی نکرده اعراض کرده. اعراض اونجاییست که روایت ظهور در یه معنایی داره، فقیه این معنا رو در مقام فتوا برتبش عمل نکرده. خیلی خوب، اگه قاعده رو یه جوری معنا کرد که قابل تطبیق بر اون مورد نشد، اینو دیگه نمیگن اعراض. حرف درستیه. اگر ما ببینید، اگر در یه روایتی آمده که آقا یجب و کذا، فقها آمدن فتوا به استحباب دادن، میگم آقا از وجوبش اعراض کردن. اما اگر فقها روایت رو مختلف معنا کردن و بر اساس اختلاف در معنا یه حرف و نتیجه‌ای در فتوا گرفتن، اینجا دیگه نمیشه بحث اعراض مطرح کرد. اینجا هم همینطوره. خیلی خوب، اینا تو ذهنشون این بوده که این روایت شاملتون للنسیان والجهل والاکراه والاصرار، در حالی که اینا خودش یک احکام خاصه ای داره. همین سبب شده که خب بعد اومدن اونجا بر طبق نسیان فتوا دادن، فتواشون بر خلاف ما غلب الله شده، میگن اعراض. اگر ما آمدیم گفتیم آقا روایت رو میگیم از اول شامل اینا نیست، باشه، در اکراه و استرار هم میتوره. چرا نکردن؟ درسته، بلکه در اکراه و استرار هم برخلاف این قاعده تمسک کردن. اما اینو میشه اسمش گذاشت اعراض؟ اعراض نیست. نه، اگر ما آمدیم گفتیم از اول باید قاعده رو طوری معنا کنیم که شامل اینها نشه، اعراض نیست. بله، یه کسانی مثل صاحب رساله که برای این قاعده عمومیت قائلن، دیگه غیر از اعراض معنای دیگه ای نداره. و صلی الله علیه و سلم.